سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه مایکروفون از شما اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر به میزبانی آرش همایون آغاز میشه، اما پیش از آن مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ایالات متحده آمریکا میگوید پیشرفت‌ها در عرصه حقوق بشر در همه جهان به شمول افغانستان به عقب برگشته. وزیر خارجه آنتونی بلینکن دیروز با نشر گزارش سالانه آمریکا درباره حقوق بشر در جهان، حکومت طالبان را به خاطر بازداشت غیرقانونی زنان، معترضان و خبرنگاران محکوم کرد. آقای بلینکن همچنین از حکومت چین به ارتباط ادعای نسل‌کشی ایغورها و از مصر، کشور همپیمان آمریکا، به خاطر بازداشت محمد الباقر، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر انتقاد کرده. جمعیت هلال احمر افغانستان امروز به 800 خانواده نیازمند در ولایت لوگر کمک های بشر دوستانه توزیع کرد. این کمک ها در ولسوالی های برکی برک و چرخ لوگر توزیع شدند. جمعیت هلال احمر افغانستان با نشر خبرنامه گفته که این کمک ها از سوی مردم ترکیه انجام شده که شامل مواد خوراکی است. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان، یعنی بیش از نصف جمعیت این کشور، به کمک های بشری عاجل نیاز دارند. مقام های ازبکستان و حکومت طالبان مذاکراتشان را در مورد اعمار خط آهن میان ترمز، مزار شریف و کابل و پشاور آغاز کردند. رسانه های ازبکستان گزارش دادند که این مذاکرات روز گذشته در ترمز آغاز شد. بختور رحمان شرافت، سرپرست اداره راه آهن افغانستان، رهبری هیئت حکومت طالبان را در این مذاکرات به عهده دارد. مقام های ازبکستان گفتند که هیئت افغانستان در این مذاکرات از اقدامات تاشکند برای تقویت روابط دو جانبه و افزایش عمل و نقل کالاها میان دو کشور ابراز سپاس کرده. گفته شده که مذاکرات در این مورد ادامه خواهد یافت. طالبان میگویند که محکمه نظامی آنها شمار از افراد را به هدف تامین امنیت و جلوگیری از استفاده سوء از نام طالبان محکوم کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اعلامیه‌ای را امروز در توییتر رسمیش نشر کرد که بر اساس آن محکمه نظامی طالبان 7 اختطافچی، 1 جعلکار، 1 سارق و چندین تن دیگر را به خاطر استفاده سوء از نام طالبان و مجازات مختلف محکوم کرده. اعلامیه در حال نشر شده که طالبان از سوی کشورهای غربی همواره به نقض موارد حقوق بشر از زمان تسلط دوباره ایشان در قدرت متهم شدند، از جمله منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تلاشی خانه به خانه و بازداشت‌های خودسرانه. و خبر اخیر این که وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که خطر استفاده روسیه از اسلحه کیمیایی در اوکراین بالا گرفته است. اندک پیش از این سخنان، اداره نظارت بر سلاح کیمیایی سازمان ملل متحد گفت که از پخش گزارش‌های تایید نشده در مورد استفاده از سلاح کیمیایی در شهر بندری ماریپول اوکراین نگران است. روسیه هم امروز گفت که ادعای اوکراین و ایالات متحده در مورد احتمال کاربرد این سلاح توسط روسیه در اوکراین نادرست است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. در ادامه با آرش همایون بمانید که برنامه امروز مایکروفون از شما را میزبانی میکند.
تلفن کنید.
سلام تقدیم میدارم به تمام کارمندان رادیو
آزادی. 50 سال بود ما امروز در ساسات اومدیم جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می ته بدخوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مرنشی که
میشه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. در این برنامه مایکروفون شما، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در چند روز اخیر شماره از فعالان جامعه مدنی و تعدادی از باشندگان شهرهای کابل، هرات، خوب و خوست در واکنش به ادعای بدرفتاری های اخیر در برابر پناهجویان افغان در ایران اعتراض کردند. اعتراض کننده ها در برابر سفارت ایران و چارایی مسعود در کابل، در مقابل کنسولگری ایران در هرات و در شهر خوست، ایران را به بدرفتاری و شکنجه شماری از افغانها متهم کردند. افغانهایی که به گفته آنها به دلیل افزایش ناامنی ها و بحران اقتصادی به ایران پناه بردند. پیش از این ویدیوهای زیاد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده بود که گویا شکنجه مهاجران افغان را در ایران توسط شهروندان آن کشور و نیروهای دولتی ایران نشان می‌داد. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، در اگست سال گذشته شمار زیادی از افغان‌ها به کشورهای متعدد از جمله به ایران پناه بردند. ایران اتهامات شکنجه افغان‌های مهاجر در آن کشور رد کرده. وزارت خارجه ایران به تازگی گفته که ظرفیت میزبانی کشور از پناهجویان افغان محدود است و حکومت طالبان نباید مسئولیت‌های شب دوش همسایه‌های خود بگذارد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان گفته که حفاظت از نمایندگی‌های سیاسی ایران در افغانستان مسئولیت حکومت طالبان است. شنونده‌های عزیز، شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ آیا خود در شمار کسانی هستین که از افغانستان به ایران مهاجر شده با شما بدرفتاری شده و یا کسانی را میشناسین که با آنها بدرفتاری شده باشه در ایران؟ نظر شما در مورد تظاهرات اخیر در برابر سفارت و کنسولگری های ایران در افغانستان چیست؟ آیا حکومت طالبان تانسته که از حقوق افغانها در داخل و خارج از این کشور حراست کنند؟ لطفاً با ما در تماس شدن نظریات و سوالاتتان از طریق میکروفون خودتان با سایر شنونده ها در میان بگذارید. در این برنامه میکروفون شما همچنان محترم اسحاق اطمر، کارشناس سیاسی و استاد در پوهنتون برلین در جرمنی هم مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه از مهمان محترمی برنامه بشنویم و به سراغ شما شنونده های عزیز بریم، توجه کنین به این گزارش از همکارم فرشته نگاه.
پس از ابراز نگرانی ایران در مورد امنیت نمایندگی های دیپلماتیکش در افغانستان، طالبان به تهران اطمینان دادند که تلاش های خود را در این زمینه افزایش دادند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شامدی روز در این مورد بر رادیو آزادی گفت و در ضمن خواست را هم از ایران مطرح کرد.
موظفین امنیتی وظیفه گرفتند که امنیت کنسولگری ها را تامین کنند و انشاءالله وضعیت به طرف بهبود پیش میره، حالت کنترل میشه و خواست ما از جمهوری اسلامی ایرانی است که آنها هم با برخوردهایی که با مهاجرین افغان شده با آنها را پیگیری کنند، عاملین را مجازات کنند و همچنان جلوی مظالم بیشتر را بگیرند.
سفارت ایران در کابل روز گذشته هشدار داد که خدمات قنسولی خود در افغانستان را تا امرسانی متوقف خواهد کرد. اندک پس از انتشار این بیانیه، خبرگزاری ارنای ایران به نقل از سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه این کشور خبر داد که خدمات دیپلماتیک ایران در افغانستان باز است و فعالیت‌های دیپلماتیک همچنین ادامه خواهد داشت. ایران روز گذشته 16 فیر افغانستان در تهران را فراخوانده بود. یک روز پیش از این اعتراضات در کابل، هرات و خوست علیه ایران به تام بدرفتاری ایران با پناهجویان افغان را اندازی شد. معترضان در هرات در قنسولگری ایران را به آتش کشیدند. این اعتراضات پس از آن انجام شد که نشر ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی نشان داد که ایرانی‌ها با پناهجویان افغان بدرفتاری می‌کنند. ایران این اتهامات را رد کرده است. به گفته وزارت خارجه ایران، بیش از 5 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند.
شنونده‌های عزیز، شما برنامه میکروفون شما را می‌شنوین. طوری که در گزارش همکارم شنیدین، در چند روز اخیر شماری از فعالان جامعه مدنی و تعداد زیادی از باشنده‌های شهر کابل، هرات و خوست در واکنش به ادعای بدرفتاری‌های اخیر در برابر پناهجویان ایران افغان در ایران اعتراض کردند. برنامه امروز میکروفون شما برای بحث در مورد امی موضوع و شنیدن پیام های شما شنونده های عزیز اختصاص یافته. همچنان محترم اسحاق اطمر، کارشناس سیاسی و استاد در پوهنتون برلین در جرمنی هم مهمان ما هستند. آقای اطمر، به این برنامه خوش آمدین.
زنده باشین. سلام بر شما و سلام بر تمام شنونده عزیز.
آقای اطمر، ادعای بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران یک حرف تازه نیست. هر چند گاه یک بار گزارش ها و ویدیوهای از در این مورد پخش میشه، در حالی که افغانستان و ایران از لحاظ زبانی و سنتی دینی و مذهبی هم مشترکات زیاد دارن. این اختلافات چی پیشینه دارد؟ دلیل از این چی است که چندگاه از خشونت ها در برابر مهاجران که از فشارهای اقتصادی و سیاسی از کشور خودشان مجبور شدن به ایران، به کشور همسایه پناه ببرن، گزارش داده میشن؟
یقینا قسمی که شما گفتین تاریخ شاهد است که افغانستان و ایران دو کشور هستند که اینا مشترکات تاریخی دارند با خود. این مشترکات شامل فرهنگ، زبان، دین و وسایل دیگه است. و اگر به تاریخ بریم، ایران و افغانستان دو کشور بودند که اینا نظر و تمام همسایه ها اینا در روابط خود همیشه با هم رابطه دوستانه داشتند و زبان سلطنت صفوی ها که برمیگرده به سال 1160 هجری اولین بار قدرت محلی که در افغانستان شکل گرفت او عبارت از قدرتی بود بر رهبری میرویس هوتکی که ایرا تانستن تسلط صفوی های ایران در افغانستان ختم کنن. بعد از اوست که ایران و افغانستان دو کشور با هم همسایه ولی جدا از یکی دیگه اینا زندگی کردن و تا به امروز این روابط فراز و فرودهای زیادی را به خود دیده. ولی امروز شما بفهمید که سیاست های کشورها در گروه سیاست های بزرگ جهانی و برقدرت هاست و همیشه کشورهای ضعیف به خاطر تطبیق نمی سیاست های بزرگ قربانی بیتن و مخصوصا مردم فقیر و بیچاره این کشورها قربانی از این هستن. من فکر میکنم بیشتر روابط امروز روابط سیاسی بر مبنای منافع کشورها شکل بگیرده به اساس برادری، قوم، فرهنگ، زبان و چیزهای دیگه. زیادتر این روابط در پرتو تنش‌های منطقوی و رقابت‌های منطقوی و تضادهای منطقوی و تضادهای منافع کشورها در منطقه شکل صورت بگیره. این یک طرف قضیه و طرف دیگه قضیه است که مسئولیت های کشورها در قسمت مهاجرین چی است. ما باید اگر کشورهای دیگر انتقاد میکنیم باید که مسئولیت خودم در این قسمت باید ما بفهمیم که مسئولیت خود ما چیز در این باورد. ما در حدود 20 ساله که به اصطلاح در افغانستان جنگ نبود یا حضور امریکایی یا به اصطلاح آمدن یک رقم زیادی پول بر انکشاف افغانستان، ما نتانستیم که یک برنامه برای عودت مهاجرین خود داشته باشیم. با چیزی که در طی 20 سال ما وزارت برنامه وزارت عودت مهاجرین داشتیم ولی کوچکترین قدمی را ما در این قسمت که اون مسئولیت هم جامعه جهانی بود هم مسئولیت دولت‌های افغانستان بود که وارد تانستیم در قسمت فرام ساختن امکانات بازگشت چی از ایران چی از پاکستان و چی هم حتی از کشورهای اروپایی و امریکایی و از دیگه کشورها برای افغانی ها مساعد بسازیم که اونا افغان ها دوباره به کشورشان برن و جزء جامعه افغانی شود. این یک بخش مسئولیت دولت های ما هم بوده که متاسفانه ما در طی 20 سال نتانستیم که باید برنامه ریزی دقیق و درست اوی هدف به دست بیاریم.
بله آقای اتمر، باز هم از شما خواهیم شنید. شنونده های عزیز، برنامه امروز مایکروفون شما برای بحث در مورد وضعیت مهاجرین در ایران و برخوردهای اخیر و ادعای شکنجه آنها اختصاص یافته. شما میتونین به شماره تلفن 0042-02211-2-4501 با ما تلفن بکنین. همچنان شماره ما در واتساپ هم 0042-22-11-2-4601 است. بعد از یک وقت کوتاه برمیگردیم و باز هم از شما میشنویم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شما صدای ما را از برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی میشنوید. یک شنونده را با خود در خط تلفن داریم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
با تقدیمی سلام.
بفرمایید.
با تقدیمی سلام نبی الله زابلی، امیل از ایران روی خط هستم.
بفرمایید زابلی صاحب.
تشکر هرش صاحب، امیل اطمر صاحب محترم تا هم پدیر احترام سلامونه. همه این صاحب که موجو تاسو گورو یعنی پا خبرونو کم هورو، زه خپل هم دل تا ایران که او سیجم، زه خپل هم ده جالیب و جالیب و یعنی ترخو خاطیرو لحظو شایدیم. متاسفانه پدی وقتو که افغانان زیاد خارج ترادی، ایران ترادی، پا قاچاک رادی، خوپرلاری لسخت و ستونز و مشکلات و ناول کلونو سر مخامخ کیجیم. هغه دا چې موږ څو ورځې یعنی یو نیمه میاشت مخکې له افغانستان حرکت را وکړو، البته د یو مجبورۍ په خاطر، د مجبورۍ پر اساس التقار او کسب نو موږ رالو، غوښتل مو ایران ته په قاچاق راسو. خو په ایران کې له ډول ډول خطرو سره مخامخ شو، د هر یوې تکرار دلته ناشونی ده، نه کیږي. خو زموږ غوښتنه پښتنه له اسلامي امارت، د افغانستان له حاکم حکومت نه همدا ده چې مهرباني وکړي، طالبانو تاسو له ایران سره خپل ستونزه د قدرت لنیګه نه، بلکې د سیاست پر اساس حل کړئ. خپل افغانانو ته د دې زمينه برابر کړئ، اول سی په خپل ګران افغانستان کې کار وکړي، ورته د کار زمينه لطفا ورته برابر کړئ. د ځوانان مو در به در کړل، بدبخت مو کړل، ټول مو پر لارو شهیدان یا سخ وځپل سول. که د کار زمينه نه، مهرباني وکړه له ایران سره د پاسپورت او ویزه سهولت برابر که، ترچو زموج تنکی زلمیان، تنکی زوانان، خیسته زوانان پا دی سخت شرایطو کسی ایران تا پا قچاک زیدی چول حل تا موج خپل لغلو سر مخامخ سو مسی غلو سخت لطکو پرا کرده، سختی وو هلو، سختی وو زپلو، پیسه ایران واقعی، موبایل ایران واقعی. خو پا داکسن موچر که هم 15 درس کسان و لده سر مخامخ سو، پا یوا پیجو داو لکرو لداو لموچر که هم اتل کسانی چی ولی وو لکه مجان لکه حیوانان سره که تخته کلی وو، له دی سره مخامخ سو. دلته د ایرانی ځواکونو له سخت چلن سره هم مخامخ سو هر ورځ. یعنی موږ ته باور وکړه، موږ د روزی په مناسبت هم او په دې مناسبت هم سی موږ د ورځی دلته د ایرانی پولیسو ماموران له خوا نیول کیږو، ګیرول کیږو، موږ د شپې کار کوو. باور وکړه تیر شپه نه، ابل شپه شاوخوا گشتونه، موټرونه، پولیس ګرځیدو، موږ خپلی کارخانه کارگان فرار وکړو، لیری ځای ته ولاړو. نو یعنی دا هغه مشکلات وو چې یو څو محدودی ما ته بیان کړو. په دې اړه مشکلات سخت ډیر دي. او له اتمر صاحب نه مې هم دا پوښتنه ده، آیا اتمر صاحب طالب حکومت به په دې وتوانیږي چې د ځوانانو د مهاجرینو دپاره په خپل وطن کې د کار زمینه مساعده کړي که نه؟ مننه، مهرباني.
تشکر آقای زابولی. اتمر صاحب فکر میکنم آقای زابولی و دریم میفهمن و قسمی که در آغاز صحبت خود هم به دلی صحبت کردن، اونا به چند نکته جالب اشاره کردن و در ضمن سوال هم از شما داشتن. یکی از نکات جالب را که اونا اشاره کردن این است که حکومت طالبا اگر زمینه کار در داخل افغانستان فراهم کردن میتونن، چقدر امکانات از این وجود داره که با کشورهای همسایه به شمول ایران به یک تفاهم برسن تا در مورد ده اشتغال به اصطلاح با وجود آوردن زمینه های کاری در کشورهایشان برای افغان ها کمک بکنن. قبل از اینکه اتمر صاحب به این سوال شما پاسخ بدین، یک شنونده را با خود در خط تلفن داریم که منتظر ماندن. بله بفرمایید، رادیو آزادی است. بله متاسفانه بازم تلفنشان قطع شد. اتمر صاحب بفرمایید.
اوکی، زغلی صاحب اول خودت سلام، چون برنامه دریده نو اتاس دری بندیم خوب بوره بلدی هسته نو دیده دی پارا چه در طول آوریدین که زمان راژیو تا غاید نیسی نزو به دری بندستاس زواب درکن. ببینیم در یک بطل چیرایی است میگن به عوض زی که شما به تاریکی نفرین بفرستین یک شبر روشن کنیم. یعنی ضرور نیست که ما تاریکی ها را دشنان داده بریم، اگر یک چراغ شبر روشن کنیم خود تاریکی از باید بیره. هدف از گپ ما ایست که ما شرایط در کشور خود چرا اینقدر تنگ و سخت و پر شکنجه و پر مهنت بسازیم که مردم ما روزانه 10,000 نفر از مرز ایران برای 10,000 نفر از مرز ترخم برای پاسپورت و توانایی توزیع مقدر مقتضی های پاسپورت نداشته باشد. خود این یک فکر برای نظام بکار است که خود رهبری نظام فکر کنه که چرا مردم از کشور فرار میکنند. این بدبختی روی کدام دلایل است؟ و یقیناً که ما بفهمید که دلایلش هم شما بفهمید که نبود کار، نبود مکتب، بیکاری برای مردم و فشار اجتماعی، سر آزادی های مردم، نقض حقوق بشر، نقض حقوق زن، آزادی بیان. این موارد است که مردم این را می خواهد. امروز اگر شما در قرن 21 هر نظام را که بیارین سر مردم به او به می حقوق ابتدایی انسان ها پاسخگو نباشد، مردم از فرار میکنند. این را باید طالبا و رهبری طالبا بفهمند. به این مانا نیست که اگر طالبا حاکم شدند دیگه مردم برای 100 سال دیگه هم از اینا اطاعت میکنن و به می فکر از ایراک که از ایراک گزاره بیکنن. اونو میبینیم که گزاره را بیکنن و فرار بیکنن و اگر دستشان برسه یک اقتاب بیکنن که اونا آزادی خود دوباره به دست دارن. ما زیادتر باید سر از این مسئله مسئولیت متوجه رهبری دولت افغانستان بگذاریم، بخاطر از اینکه اینا مکلفیت دارن، اینا در رأس قدرت قرار دارن، اینا مکلف هستن که احتیاجات مردم خود ببینن و به او پاسخ بدن. در قرآن حکم است، یعنی شما بفهمین که قرآن خودش از احکام هم مشتمل بر احکام الهی است و بعضی چیزا در اونجا حکم است. حکم به این معنا که یعنی جبری است، مثل فرض است و در قرآن حکم است بر سلطان و بیگه که سلطان بر تو حکم میکنم حاجت رعیت تا پورکو، حاجت رعیت تا برآورده بساز. هر سلطانی که هر رهبر یک ملتی که او حاجت مردم خود پورک نداده او از نظر قرآن در قهر و غضب خداوند است. یعنی این مخالف حکم قرآن عمل میکنه و نمونه حکومت های اسلامی را ما در صدر اسلام هم دیدیم. هر کسی که ادعا میکنه که حکومت ما حکومت کاملا ناب شریع اسلامی است نگه بفرمایه او آزادی هایی که در صدر اسلام در مردم داده شده از او حمایت بکنن و کوشش و تلاش بکنن که به او شکل حکومتداری کنن. ما که میبینیم امروزه او چنین چیزی نیست.
بله.
خب برصورت برمیگردیم به سوال دوست و آزابولی صاحب. به این باور نیستم. طالبا خودشان به حکومتداری بلد نیستن و نمونه از حکومتداری هم نیستن. چرا ایدا اگر نمونه از حکومتداری را معرفی میکردن باید در طی 20 سال گذشته یک مندیت، یک منفست، یک چیز بر مردم ارائه میکردن که اینی نمونه حکومت اسلامی شرعی ماست. تا و امروز اینا خودشان تفسیرشان از اسلام معلوم نیست. اگر میگن تحصیل دخترها بگرد با تحصیل دخترها را اجازه میتیم مطابق به شرع اسلام. خواه خواه 20 سال عالی و 5 سال هم دو گذشته در 25 سال تو همی شهر اسلامی را توضیح کرده نتونستی برای مردمت که شهر اسلامی مطابق کدام شهر است. تا وای امروزی که 8 ماه 9 ماه تیر میشه تو سر یک لباس دخترها در مکتب یا لباس یونیفرم مکتب تو نمیتونی تصمیم بگیری. و اگر شما کل نظام این حال ببینید در یک بخش که یاد را بیتونن اینقدر ضعیف عمل بکنن یا اصلا عمل نبیکنن مانای زیرا داره که اینا نمیفهمنه میگه بارن. شما خود بفهمید که خود تعلیم و تربیه یک بخش جداست، زراعت یک بخش جداست، تجارت یک بخش جداست، معادن یک بخش جداست، پالیسی دیپلماسی یک بخش جداست، انکشاف یک بخش جداست، بانکداری یک بخش جداست و ایدمی کل از این بخش های جداست. شما کل از این را بردین به دست ملاها دادین.
بله اتمر صاحب با معذرت، بسیار ببخشین اتمر صاحب، صحبتتان را فراموش نکنین. یک شنونده بسیار در خط تلفن مانده، او را بگیریم. باز میشنویم از شما، بسیار ببخشین.
خواهش.
بله بفرمایید رادیو آزادی.
سلام خدا، سلام خدمت شما برادر مهربانم، خدمت میمان برنامه شما آقای اتمر و تمام دوستایی که صدای من شنونده است. مشتبه مشعل هستم، شما را از کابل به زحمت ساختیم.
بفرمایید مشعل صاحب.
میخواستم راجع به همین بدبختی که دولت جمهوری ایران بالای مهاجرین افغانستان آورده جای بسیار تاسف است محترم، چون اگر ما از لحاظ کتاب ببینیم، در کتاب گفته، کلام الهی گفته شده که حق همسایه باید برش داده شود، که یکی از کشورهای غربی که همسایه ما است ایران است. به او ترتیب ایران باید در دهی دوره که افغانستان با دست و سختی و پنجه نرم میکنه، باید با مهاجرین خود همکار میبود. ببینین کشورهای دیگه که از مثالش کانادا است یا کشورهای جرمنی است، بعضی کشورهای دیگه است که حتی همسایه ما و شما نیست، هم ما دست افغانای ما را در شرایط
بله متاسفانه که تلفنشان قطع شد. یک شنونده دیگر هم با خود در خط
متاسفانه بگویم دولت مردایی که در حکومت فعلی در افغانستان حکومت چکن.
با معذرت تلفنتان قطع میشه، اگر هم موقعیتتان را تغییر بتین که بهتر بشنویم. بله بفرمایید. متاسفانه که بازم قطع شد. یک شنونده دیگر هم با خود در خط تلفن داریم.
خب یک زمانه امروز بارانی است، میخوایم کوتاه‌تر صحبت بکنم.
بله بفرمایید.
بعد از او خداحافظی میکنم.
بله بفرمایید.
گفتم که دولت کنونی که فعلا در افغانستان جریان داره، متاسفانه بر افغانهای ما و شما هیچ کار نکرده، نی زمینی کار برشان مساعد است. جوانای لسانس ماستر ما فعلا بیکار است. اینا نمیفهمم از کجا صحبت میکنن. اینا خب پشت خود پای خود پشت خانما لوچ کرده، پای خود پشت معلولین لوچ کرده، پای خود پشت دختر خانما لوچ کرده. شما از برای خدای گپا را بانین، اینا را در سیاست پیش نکنین. بانین که دوزایی که به تحصیل میکنه تحصیل خود بکنه. ای خود در اسلام حرام گفته نشده، خود در کتابم زمان که شما حکومت اسلامی میگین، در کتاب و قرآن پیغمبرم گفته شده که آموختن علم بر هر مرد و زن فرض است. به متعتب کلام پیغمبر است که میگه زیگه عوارت داکتاگور دانش بجای. پس چه خوب است شما که اگر روشنایی را از جوانایتان میگیرین، خوش شما بالاخره میبینین که کشورهای دیگه هم اگر همسایه ما تو هست اون میبینه که میگه شما بدبخت هستین، بان که بدبخت باشین. پس بله. شما پیام ما به دوستایی که صدای ما شنونده است از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، شما خود جمهوریت میگین، گپی برادر ما اتمر کدام قسمت مملکت شما به جمهوریت جور کردین؟ آیا شما برای جوانایتان کدام کار کردین تا به امروز که شما به حساب داد از جمهوریت میزنن؟ شما از روز که آمدین پشت خانما را گرفتین، شما بله. از روز که آمدین حق از معلول را گرفتین. از برای خدا
عزیز بسیار ببخشین که یک شنونده دیگر هم با خود در خط تلفن داریم. اونا هم منتظر
هستن. زنده باشین.
تشکر. زنده باشین. بله بفرمایید رادیو آزادی است.
سلام و عرض ادب خود را خدمت شما مهمان محترم برنامه، تمام شنوندگان و علاقمندان محترم رادیو آزادی. محترم ما از کابل به تماس شدیم. جناب استاد یک چیز را که ناگفته نمانیم، ببینن از بعد و سقوط حکومت سردار داود، یعنی با روی کار آمدن حکومت کمونیستی خلق و پرچم، سلسله مهاجرت ها و کشورهای دور و نزدیک و همسایه و اصطلاح ادامه داشته که میلیون ها افغان ما قربانی و مفقود الاثر شدند. دیگه این بر نگرده به اون جنایتکارانی که نه مشروعیت داخلی داشتن و علیه ملت خود قیام کردن و مردم را وادار به این ساختن تا به کشورهای دور و نزدیک همدن و قصدن کشور را ترک کنن و رو به کشورهای همسایه بیارن. ببینین یک چیز جالبی که محترم در طول به اصطلاح سقوط حکومت جمهوریت قلابی بگویم که متشکل از زورگویا و مثلا زورمندان و اشغالگران و چیرهای وارداتی از غرب بوده، ما هم شاید مهاجرت هایی بودیم. لیکن ببینیم قشر متضرر این کشور همانا کسانی بوده که در دولت بیش از 15 میلیون پرسنل کاری وجود داشته که اینا زیادتر متضرر شدن. و اگر این در مقایسه با کسایی که در دیهات و در اوله هست کار میکردن مقایسه کنیم، یعنی اونا فعلا در همون کار بارایشان ادامه داشتن و این وضع نابسامان هم نتیجه همون اشغالگران و همون فرومایگانی که به نام جمهوریت به نام مقاومت آمدن و همی بوده. چون
با معذرت
اکثر قربانی همی یک چیز دیگه را استاد معظم اگر
با معذرت فقط ما یک خواهش از شما ببخشین، فقط ما یک خواهش از شما دارم، لطفا از استفاده کلمات مستعجن خودداری کنین و امو حرمت کلام مراد بکنین. بفرمایید، ادامه بدید.
تشکر سید. ببینید محترم، من چیزایی رو که یادآور میشم میده از درد میگم، لیکن تبلیغات آنگونه است که به اصطلاح هر کس رو وادار به این احساس کنه، مثل که بگوید به اصطلاح عامیانه اشتکای کابل بگوید الان که بابا آمد، الان که اون طور هم نیست. یعنی این تبلیغات هم در اخراج بگوین یا مسافرت سلسله ما افغانایی که به کشورهای دور و نزدیک بسا ماجر میشن، یکی همین تبلیغات جان غرب بوده که باید از این دم گرفت. از این کشور را اگر من و تو آباد نکنیم، نه امریکایی آباد میکنن نه کسان دیگه. و در اخیر این کسان که در ایران حضور دارن به نام مقاومت صدا بلند میزنن، اینا چرا سکوت را اختیار کردن؟ مگر آقای احمد مسعود در ایران حضور نداره؟ قیصاری نداره؟ دوستم محقق اینا باید آواز بلند کنن و تطبیق کنن که نمی کنن. با امید هرچه بهتر اوضاع. سلام علیکم.
زنده باشین. تشکر. حتما سب محترم بسیار ببخشین که من صحبت دارم پیشتر قطع کردم، ولی شنونده ها فقط چون زیاد در خط تلفن باقی بودن به این خاطر خواستیم به اونا هم وقت داده شود. هم صحبت شما باقی مانده، هم سوال آقای زابولی مان، با هم صحبت سایر شنونده ها را شما شنیدین. بفرمایید حتما سب.
خب تشکر. زابولی سب، خب فکر میکنم تا اندازه برشان جواب دادم، به خاطر از اینکه چون ای دیگه سوال هم هست و امکان داره دیگه تلفنم باشه. خلاصه عرض میکنم برادر ما از مشعل صاحب هم که مشتبه مشعل صاحب از کابل زنگ زده بودن، اونا در قسمت و امکاناتی که برای مهاجرین در دیگه کشورها مساعد است، تقاضاشان این بود که در کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان هم باید برخورد از اینا با ماجین دوستان ها و برادران ها باشه. و از حکومت طالبان خواستن که او به اصطلاح سخت گیری های خود در قسمت تعلیم نرم بسازن و برای خانم ها و برای دختر ها فرصت مساعد کنن که اینا به تحصیل خود و به جامعه به اصطلاح مشارکت کنن، به تحصیل خود ادامه بدن. یقینا ما به این باور هستم که قانون مهاجرت در تمام کشورها یکسان است. اگر شما در اروپا برین نظر به قانون ملل متحد، باید برخوردشان با اون نوعی که در قانون که در اون تمام معیارهای حقوق بشری و انسانی و ادغام شدن با جامعه در نظر گرفته شده، با اون قوانین باید با شما برخورد بکنند. ایران و پاکستان در کشور که همسایه ماستند، اینا سالانه از ملل متحد امکانات را به دسترس میگیرند، یعنی به دسترسشان قرار میگیرند. یعنی هیچگاه ایران نمیتونه 5 میلیون مهاجر داشته باشه و این مهاجر اینا از امکانات خود ایران را تمویل بکنه، از کان بده و امکانات تحصیل دیگه مسائل برشان برابر کنه. ما به این باور هستم که خب قسمی که خود ایرانی ها میگن، هر کشور یک اندازه یک ظرفیت داره، تا چه اندازه ایران بیتاره در کار پذیرفتن مهاجر داشته باشن و این حق هر کشور است که بگوید که و نمی پذیرم یا بگوید که و هیچ کوکی تسرم برای پذیرفتن مهاجر ندارم. یعنی یک زور نیست، یک کشور نمیتونه به زور سر یک کشور مهاجرین را بقبولانه. پیش از جنگ اوکراین شما شاهد هستیم که هزارها و صدها هزار مهاجر امیال دیونان هستن و افتاده بودن و برای یک کسی لا اجازه دادن نشد که اینا به کشورهای اروپایی بیند. و شما شاید در رسانه ها دیدیم که سیمای خاردار بود، حتی تا کشتن تا زدن به مرمی اینمی مهاجر به خاطر رسیدن به اروپایی را تلاش کردن. و این یعنی مانای گفتیست که هر کشور تا اگه اندازه ویداره مهاجر قبول کنه، او هم مربوط به خود کشور است، یعنی اجبار نیست. اگر کشور مهاجر قبول نمیکنه یا کشور دیگه سر زو فشار بره که تو باید مهاجر قبول کنی، چرا این کاریز و ابنلیست و ایران هم شامل ازی است، ترکیه هم شامل ازی است، کشورهای اروپایی هم شامل ازی است. کشورهایی که اینا ظرفیت برای پذیرش دارن اونا باز میپذیرن. مثلا شما ببینید کشورهایی که اونا میپذیرن کانادا است، استرالیا است، امریکا است. و خود کشورهای اروپایی برای مثلا برای اوکراینی ها ولی تقریبا 3 میلیون اوکراینی تا کشورهای اروپایی آمدن جا و جا شدن، اینا میپذیرن. این مربوط میشه به مو عکس اول خود کشورها. ما فشار آورده نمیتونیم. و ایگه درست است که انسان ها با هم برادر هستن و انسان ها باید کمک شدن. وقتی که ما میبینیم که هموطن ما، وقتی که میبینیم که هم نژاد ما، وقتی که میبینیم یک انسان ما محتاج است، ما باید از نظر میارهای انسانی و میارهایی که ما در جامعه خود داریم او را باید کمک بکنیم. چنانچه این مسئله من یک روز یک کسی را گفتم و همی که میگن به اصطلاح که توز به بدر داورد روزگار دیگر وضوها را داورد قرار، یا اونکه بنی آدم از آی یک دیگر هم که در آفرینش یک جوهر هم چوز به بدار دارد روزگار دیگر وضوها را روارد قرار. این شما میبینین که از 100 سال پیش خود شاعر ما این گفته و این امروز یک سمبول انسانیت است. این باید انسان ها، باید کشورها محترم ببینن و به احترام کنن. این حالی سرزی که مهاجر چقدر کمک میشه در ایران، یا چرا ایران یا پاکستان اینا زیادتر مهاجر میپذیرن یا نمیپذیرن، ما باورم ایست که اونقدر چون زیاد در مسائل ایران و پاکستان یا دخیل دستم، چیزی که از طریق رسانه ها میشنمیم، چیزی که از خود ما میفهمیم مطالعه ماست، یست که تمام روابط سیاسی است. اگر ایران در مهاجر، در پذیرفتن مهاجر سود نداشته باشه، ابدا ایران مهاجر اجازه نمیده که به ایران مهاجر شود. اینا در ته سالهای گذشته به اثر رقابتهایی که ایران در منطقه داشته و یا به اثر رقابتهایی که ایران با دنیای دیگه داشته و تا امروز این رقابتها بین کشورها، مثلا شما یک مثال ساده شه براتون بگم، این رابط ایران و امریکا، رابط ایران و امریکا امروز سرمی رابط مهاجر ما تاثیر میکنه. این رابط ایران و عربستان و سعودی و کشورهای عربی امروز سرمی مسئله رابط مهاجرین ما با ایران
اتمر سب معظم با معذرت ببخشین صحبت تان یاد تان نره یک شنمه در خط داریم از اونا میشنیم. بفرمایید رادیو آزادی است.
آمونی سب خدمت شما و اتمر سب و شرمنده پران تقدیم بگنم. کار اسلامودی نیزاوش از تخار هستم.
بفرمایید
فرمودن که شمی روشن میشه دمی افغانستان هم کلام شمی وجود داره دیگه. کسایی که دوست و پا داشتن خدا کشیدن این معلول بیچاره مردم رو دفعیدن، نکدام مواشید نکدام گفید در یک بری ما یک پاسخ و تخوم نیشه. شما لطف بکن یکم مسئولی طالب ها بگه خبر بکن اینجا بیا و زامت بتنیشون بزرگوارا را که به این باره معلول نگم برستیم. ما را دوبار سه بار خواست رفتیم دیگه، کدام پیسه و گپی هم نیست. ما قرضار زن اولادار مردم هستیم. شما رو نره لطف بکنین حتما سب دواره همی شم اگر روشنی بودن که ایفی تمیشه اول خانستان در کدام شمی وجود دارم دیگه. ما معلول بچارم کدر دوست پادش خدا کشیده را ایسا از خانستان. یعنی ما مردم معلول و بچاره وردم شهید و بیوزن و یتیم و بچاره مونده.
بله تشکر، زنده باشین. اتمر سب دامه بتین بفرمین.
خب من فکر میکنم در مورد مهاجرت این مربوط است به خود کشورهایی که اونا مهاجری نمی پذیرن، یعنی اونا هم بعض نرم ها دارن و زیادتر پذیرفتن و نپذیرفتنش مسائل سیاسی است. حتی در اروپا مسائل سیاسی است. امروز شما دیدین یکی از کسایی که اونا در پارلمان اروپا بودن یک چند وقت پیش در پارلمان اروپا یک بیانیه بسیار به اصطلاح بسیار قوی دادن و اونا اوی برخورد دوگانه که شورای اروپایی در مورد مهاجرینی که از سوریه می از افغانستان می و در مورد مهاجرینی که از اوکراین می ایره انتقاد کردن و گفتن شما برای مهاجرینی که از اوکراین می تمام مرزهایتان باز ماندن و برای مهاجرینی که از سوریه می از افغانستان می تمام مرزهایتان بستین و اونا را به سرشان با گلوله می زنید. یعنی این تویز که ایروی فرق موجود است و این فرق اگر شما میگین در اروپا نیست بله است. ما خودمان ایروی میبینیم که بر صورتش این بیشتر برمیگرده به که ما چی رقم امو به اصطلاح مکتب خود از زمزمه محبت بسازیم که شاگرد روز جمعه به مکتب بیه. این او دو رقم که پس اگر ما در کشور خود آتش روشن نکنیم، اگر ما کشور خود دوزخ نسازیم برای مردم، مردم از افغانستان نمیره. کسایی که در بیرون هم هستن امروز با امید از این است که چی وقت در افغانستان کشور آرام میشه که ما دوباره به کشور خود داییم و در اونجا آرام زندگی کنیم. زیادتر از این پربود میشه به این که ما سر کشور خود فکر بکنیم و اونجا را بهشت بسازیم تا که کسایی که در بیرون هستند و زندگیشان نارام است ایدا بگردن به وطنشان و زندگی آرام داشته باشند. دوست دیگه ما که از کابل تماس گرفته بود اونا گفته بودن که بعد از سقوط داوود خان این سلسله مهاجرت ها شروع شد. بله یقینا پیش از اون ما هیچ مهاجر نداشتیم. در وقت داوود خان مرا یادم است کسی که پاسپورت می داشت شما پاسپورتتان را به هر سفارتی که در کابل به سفارت امریکا هم که می دادین برتان ویزا می داد. من اون در سفارت امریکا کار می کردم. برای من بسیار فرصت های وقت مساعد بود که برای من از کشور با من ضرورت نمی دیدم از کشور برای و ای تنها من هم دیدم کل مردم هایی که در وقت کار می کردن در دولت کار می کردن یک پاسپورتشان اگه اعتبار داشت یک ارزش داشت و کارشان هم در داخل افغانستان ارزش داشت هم حیثیت را افغانستان در بین کشورهای دنیا داشت. ای که داوود خان چگونه از بین رفت ای ما شما کل بفهمیم به اثر رقابت های سیاسی بین شرق و غرب از بین رفت داوود خان و ایل شما یک تاریخ مکمل است که آدم بخواهد که چطور داوود خان چه چی سبب شد که داوود خان سقوط کرد و بعد از سیل مهاجرت آغاز شد. اما به اصطلاح حکومت داری همون وقت هم اینمی نخصار داشت مثل که امروز دار اونم حکومت هم هر چیزی که شما میگفتین کسی گوشش نما نبود در حکومت ها که گفت شما را بشنوند. ما میدیدیم که از خود رئیس جمهور رو گرفته تا چپلاسی از یک حزب و اولین پرسش اینه بود که ازبی هست یا نه. اینمی ترکی حالی بگم که طالب هست یا نه. اونمی این چیز اینمی حرکات طالب ها که میبینم با حرکات بعد از هفته ثوره که میبینم هیچ فرق نداره. امروز گزارش رو خواندم که بلال متحد که را شکل کرده بود که در تای چند ماه گذاشته حدود 500 نفر نظامی و مامورین سابق دولت اعدام شدن یا نیست نابود شدن. به می ترتیب دو وقت بینیم تر بود یک تعداد زیاد روشن فکر کسی که زیاد تلفات داد اون روشن فکر تحصیل یافته مسلکی متخصص بود. شما اگر اوی لست 15-20,000 نفر را که دو وقت نشر شد دو ملا یا طالب یا بیسواد 2% هم ندیدین. دمی 20,000 یا 30,000 مردم که در بند در اون وقت کشته شد حاکمیت حزب دموکراتیک در اون وقت کل از این 98% از این تعلیم یافته فاکولته‌ها متخصص دکتر استاد اینمی مردم هم
بله حتمر سب محترم یعنی شما به نکته بسیار اساسی اشاره کردین که همین فشارهای سیاسی اقتصادی و مشکلاتی که در داخل کشورها وجود داره باعث میشه که به اصطلاح مردم از کشورشان براین بیرون مثل که در آغاز سالهای 1978 کار شد و بعدا همی پروسه ادامه یافت. حالی که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، اگر کمی در این مورد صحبت بکنیم که معمولا حکومت ها نه تنها در برابر اتباعی خود یا شهروندای خود در داخل کشور مسئولیت دارند که برای اونا زمینه کار مساعد کنند و مهمترین مسئله حقوق ابتدایی از اونا را تامین بکنند، همچنان حکومت ها وظیفه دارند تا از حقوق اتباعی خود، از حقوق شهروندای خود در خارج از کشور هم به اصطلاح دفاع بکنند. همین روزای اخیر ما شاهد تظاهرات در کابل بودیم و این تظاهرات هم بعد از این شروع شد که ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که گویا افغان‌ها در ایران شکنجه شدند. آیا کارهایی را که حکومت طالبان به خاطر حقوق، به خاطر تامین حقوق مهاجرین افغان در کشورهای همسایه انجام میده یا گویا انجام داده بسنده است، کافی است و چه کارهایی را به شما مشوره میتین که باید انجام بدن تا حقوق ابتدایی شهروندایشان در کشورهای خارج هم تامین شده بتانه؟
بگم بسیار خوب اشاره کردین. من یک مثال بگم براتون. شما اگر یک پاسپورت یک کشور اروپایی رو ببینید، در اون جمع کشور به اون کسی که به اون مهاجر که پاسپورت داده یا به اون طبیع کشور خود که پاسپورت داده، در اونجا نوشته است که ما به خاطر تو یا به خاطر حفظ حقوق تو کشتی های بزرگ جنگی را برای خود انداختم. باز یک کشور دیگه وسط نوشته کرده به خاطر حفظ حقوق تو و کل قدرت اوی کشور را به کار میبرم. با این پیمان است که از حقوق اتباع کشور خود اینا حمایت میکنند. این به این مورد و در پاسپورت افغانستان متاسفانه نوشته است که این مربوط خودش است، هر جایی که هر مشکل پیدا بکنه افغانستان در قسمت مسئولیت نداره. برصورت سرسی جاد بحث نمی کنیم، ولی مسئولیت کشورهاییست که اونا اولی که امو ببینن، اولی که خود حکومت فعلی باید اگر زادی بکنن چرا مردم از کشور فرار میکنن، این باید آسیب شناسی کنن. امروز که شما برادر پیشتر ما گفت که حدود 15 میلیون نفر تا دولت، اگر 15 میلیون تا دولت نبود لیکن امو اندایرکت بنفیشری که از دولت امکانات میگرفت یا از اون فایده بگرفت، یقیناً من به این بار هستم که 15 میلیون است و این 15 میلیون امروز هیچ چیز نداره. اینا رو شما فکر کنید در کشور 40 میلیونی، در کشور 40 میلیونی شاید 1 میلیون از زمیندار و تجارت پیشه باشه، دگرا خو نیست. با 1 میلیون تجارت پیشه و زمیندار و بچه دیگه کارخانه دار و دیگه و دیگه شاید 5 میلیون نفر زندگی آرام داشته باشه. این متوقعی 35 میلیون دیگه، خب وقتی که شما درآمدتان از درک معاش باشه، از درک تقاعد باشه، از درک به اصطلاح مدارکی باشه که مربوط به دولت است و قطع شده، مردم چی کنن؟ این مردم دیگه چاره ندارن، یا باید اعلامتن یا باید به جنایت برن. اگر به جنایت میرن خب نمیبینی که دست از اینا با آدم کشی، با کیسه گوری، با دزدی، برواگیری، با این چیزا باز میشه و این هم باید خود دولت پس ای را جبران بکنه و یا تلافی کردن یا مهار کردن اینوی مردمی که اینا باز دست به فساد میزنه، این برای دولت کار ساده نیست و این بسیار بسیار قیمت دوام میشه برای دولت که باید دولت مدارا در قسمت متوجه باشن. ما گفت ما پس میبرم سر مسئله که یک ذره خلاصه کنیم که پای خود از زیاد پرعرفی نشوه. خلاصه گفتیست که رابط افغانستان با ایران یک رابط سیاسی است، بیشتر از این که برادرانه باشه. اگر ما رقابت ایران رو بیشتر عرضی بیبود که ایرانی ها با امریکایی ها و با عرب ها مشکل دارند و این رقابت اینا در طی 20 سال گذشتن در افغانستان ادامه دادن و امروز هم ادامه بیدن. پاکستان هم این چیز، شما اوی تغییرات که امروز در پاکستان دیروز پریروز وجود آمد، این ناشی از خود مسائل داخل پاکستان نیست، زیادتر از این مربوط به سیاست های منطقوی ابرقدرت هاست. ایرانی ها کوششانی بود که اینجا با وجودی که ایران چون در دور اول حکومت طالبا ایران با طالبا میانه خوب نداشت، بخاطر از اینکه 8 دیپلماتش طالبا با ورودشان در مزار شریف اونا را کشتن و همین قسم این سبب لشکرکشی و در مرزای ایران افغانستان شد و این وضع را بین افغانستان و ایران بسیار پرتنش ساخت. و با وجود اینکه بسیار پرتنش بود، زمانی که امریکای ها در افغانستان آمدن، زمانی که ناتو به افغانستان آمد، سیاست ایران تغییر کرد. بخاطر از این تغییر کرد که ایران میخواست که از عناصر استفاده بکنه که وزد امریکایی باشه. و در اینجا ایرمی جنگجوهایی که ایران وزد نیروهای امریکایی و ناتو میجنگیدن، امکانات بهترتر و خوبتر را اینا در ایران یافتن. ایران بر از اینا خیر مقدم گفت و اینا در اینجا ایران امکانات خوب یافتن، رفت و آمدها بین از اینا شروع شد. چرا ببینن اختر محمد منصور به ایران سفرهای داشت و حتی همین دفعه آخری که برمیگشت در سال 2016 از ایران، ای که کشته شد، ای دو ماه در ایران بود و در دو ماه در ایران ای با مقامات ایرانی اینا ملاقات کردن که خودم جواد ظریف وزیر خارجی وقت ایران اینا ملاقات داشتن و ایران امکانات برای اینا داد. و حتی شما شاهد هستین که در غزنی عملیات صورت گرفت، در هلمند عملیات صورت گرفت، در فراج خانسور عملیات صورت گرفت، سلاح‌ها با مای ایرانی پیدا شد. یعنی یعنی از طریق طالبا که به وقت ضد دولت می جنگیدن سلاح‌ها ایرانی بود. بخاطر از اینکه ایران نخواست، بر ایران مشکل دیگه نبود، تو که افغانستان مشکل نداشت، که دی امریکا مشکل داشت، که دی عربستان سعودی مشکل داشت. از این خاطر بود که ایران طالبا را کمک میکرد و تا آخر هم کمک کرد. شما میدیدین که آیت طالبا وقتی که به ایران سفر میکردن بسیار خوش پذیرایی میشدن، از اینا خیلی مقدم خوب صورت میگرفت، امکانات خوب دست از اینا قرار میگرفت. و این در تقابل با سیاست های ایران با امریکا بود و با سعودی بود. به این ترتیب اگر در داخل افغانستان ببینیم، ایران در داخل افغانستان بسیار منافع داره. مثلا شما میبینید که واردات که افغانستان از ایران داره حدود 3 میلیارد دلار سالانه و مثلا ایران با اماکن مذهبی شیعه ها کمک میکنه. اینمی نواکر و قلصی که در کابل ساخته شده به اینا کمک میکرد و کلی میفهمی کیره و این قسم بر رسانه های افغانستان ایران کمک میکرد و به این به این خاطر بود که ایران در پای اون استراتژی خود در افغانستان بود.
بله، شنونده عزیز، شما صدای ما را از برنامه مایکروفون شما میشنوین که به ادعای شکنجه مهاجران افغان در ایران توسط شهروندان و نیروهای دولتی کشور اختصاص یافته و محترم اسحاق اطمر، کارشناس سیاسی و استاد در پانتون برلین هم مهمان ما هستند. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حتما صاحب، اگر این سوال مطرح بکنیم به حیث حسن اختتام، چون در آخرین لحظات برنامه تقریبا قرار داریم، که چه کارهایی باید در داخل افغانستان توسط حاکمای جدید افغانستان باید به عقیده شما صورت بگیره تا جلب مهاجرت های کتلوی از افغانستان گرفته شود و با گرفتن جلب مهاجرت های وسیع از افغانستان طبعا میزان بدرفتاری ها هم در کشورهای همسایه با مهاجرین به اصطلاح کاهش خواهد یافت؟ بفرمایید مرسی.
و ای در امی رسانه ها بود، رسانه بوتور دو نوشته بود که تصامی میره در حکومت طالبا، تصامی میگیرن که اونا در حکومت طالبا نیستن، یعنی بالاتر اعظمی کامیرا و از این گفاس و به مو اساس است که ما میبینیم که نیا میرونی نه ایتر ما در سانه دیدیم. اگر این منع باشه، اگر به اصطلاح ممنوع باشه، خیلی چرا امیرخان متقی و سراج الدین حقانی اینا در رسانه ها ظاهر میشن؟ اگر ممنوع از نظر شرعی خب باید اینا هم ظاهر نشود، و اگر ممنوع نیست چرا میمونین حضور نظر هیچ کس نمیبینه؟ از خاطر است که تصامیمی که اینجا گرفته بشه و پشت پرده و بخفیانه است که در ذهنیت های مردم سوالات را ایجاد میکنه و این را حق داره مردم که پرسان بکنه که او برادر شما به منافع ملی ما احترام نمیکنن، شما به حقوق بشر احترام نمیکنن، شما به حقوق تعلیم و تحصیل ما احترام نمیکنید، پس شما کی هستین؟ این حق مردم داره که پرسان بکنن. و ما قسمی که بارها گفتیم بار دیگر بر از این را بگیم که رهبری طالبا باید در عمل کرد خود تغییر بیاره، به صدای مردم جواب بده، به خواست مردم جواب بده. اگر نه اینا هم در قهر خدا بینن، مثل که اسلاف از اینا رفتن، مثل که یک دفعه دیگر رفتن. و این رو برتان میگم که به زور شما سر مردم حکومت که در روی کاره و تا جایی که به اطلاع هم دارم، تا جایی که خبرم دارم، تا جایی که بفهمم، در عقب پرده استخبارات منطقه کار میکنه، دستور و هدایت از استخبارات منطقه است برای اینا. و این یک توهین است هم برای خود از اینا، هم برای تمام افغان ها. امیدواری ما ایست، پیشنهاد ما برای از اینا ایست که اینا به صدای مردم گفتن، اینا بر مردم برن، از مردم بخوان چیزی که مردم میگه امو کار کنه که وطن بهشت بسازه بر مردم. کل مردم اینا را همکاری میکنن، کل مردم کده از ایناست، اگر آجنده از اینا آجنده های ملی باشه. اما آلی وقتی که عمل از اینا را میبینیم، ما میبینیم که نه، یا آجنده از اینا ملی نیست، یا آجنده از اینا برای یک آینده بسیار خراب است بر افغانستان. متاسفانه خدا نخواست افغانستان به کشوری دیگه نره، افغانستان به اوکراین دیگه نره، افغانستان به بدبختی دچار نشه.
بله، تشکر اتمر صاحب محترم. شنونده های عزیز، شما برنامه میکروفون شما را از رادیو آزادی شنیدین و مهمان برنامه محترم اسحاق ختمر، کارشناس سیاسی و استاد در پانتون برلین هم بودند. تا برنامه آینده، خداوند بزرگوار و مددگارتان، باز هم با تازه ترین ها برخواهیم گشت.
نداند رسمی غریبه دلی زار رسمیاری